تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
المسألة الثالثة مسألة الزد تحرير محل النزاع. اختلفوا في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن زده أو لا يقتضي على أقواله. ولأجل توضيح محل النزاع وتحريره نشرح مراده من الألفاظ التي وردت على لسانهم في تحرير النزاع خاصة. سومین مسئله از غیر مستقلات عقلیه مسئله زد می باشد. اولین مسئله مسئله اجزاء بود، مسئله دوم مقدمه واجب بود، مسئله سوم مسئله زد می باشد. در مسئله زد اولین مسئله‌ای که بحث می شود تحریر محل نزاع است. عنوان این مسئله این است: هل الامر سلام علیکم بالشیء هل یقتضی النهی عن زده ام لا. آیا امر بشیء اقتضا می کند نهی از ضدش را یا نه؟ مولا که گفت سله، آیا سله اقتضا می کند نهی از ضد را؟ یعنی مولا اینجا نهی از ضد هم دارد که لا تترک الصلات، لا تشرب، لا تأکل، لا تتکلم بوده باشد، یا نه امر بشیء اقتضای نهی از ضد نمی کند. خب ثمره نزاع هم خواهد آمد در این مسئله. ثمره علمی و عملی بسیار مهمی است که در جای خودش در این کتاب مورد بحث قرار خواهد گرفت. می‌فرمایند اولین مسئله برای اینکه محل نزاع روشن شود سه کلمه رو که در عنوان بحث به کار رفته باید توضیح بدیم. کلمه اول کلمه ضد است، کلمه دوم کلمه اقتضاء است، کلمه سوم کلمه نهی است. با توضیح دادن این سه جمله محل نزاع واضح و روشن خواهد شد. اما کلمه اول که کلمه زد باشد، می‌فرمایند زد در اصطلاح اصولی در این مبحث یک معنای خاص و یک اصطلاح خاص است. قبل از این که ما این اصطلاح خاص رو بیان کنیم اشاره کنیم به یک مقدمه منطقیه سلامت. و اون مقدمه این است که در منطق و فلسفه فرق بین تضاد و تناقض مطرح شده است. یک وقتی هم به مناسبت در یکی از مسائل این کتاب ما اقسام تقابل رو ذکر کردیم و اشاره کردیم که دو قسم از اقسام تقابل، تقابل تناقض و تقابل تضاد است. در این مقدمه میخواییم فرق بین این دو قسم رو بیان کنیم. علمای منطق میگویند نقیض، نقیض شیء امر عدمی است که این امر عدمی با یک شیء وجودی با یک دیگر معانده و تنافی و منافرت دارند. به کیفیتی که این دو شیء لا یجتمعان و لا یرتفعان، نه هر دو با یک دیگر قابل جمعند و نه قابل رفعند، مثل انسان و لا انسان. لا انسان نقیض انسان است، امر عدمی است لا انسان، که با انسان معانده و منافرت دارد به تمام من. این دو قابل اجتماع در یک محل و یک مورد نیستند. یک شیء نمی شود هم انسان باشد و هم لا انسان، و قابل رفع هم نیستند. یک شیء حتما یا انسان است یا لا انسان. نمی شود یک شیء نه انسان باشد و نه لا انسان. این معنای تناقض یا نقیض است. اما تضاد یا ضد عبارت است از امر وجودی که با امر وجودی دیگری معانده و منافرت و تنافی داشته باشند و قابل اجتماع در یک محل نباشند ولی قابل ارتفاع هستند، مثل سواد و بیاض. سیاهی ضد سفیدی است، با یک دیگر منافرت و معانده و تنافی دارد، قابل اجتماع در یک مورد نیستند ولی قابل ارتفاع هستند. امکان دارد یک شیء نه اسود باشد و نه ابیض بلکه اخضر باشد. پس از این مقدمه هم ما وجه اشتراک بین این دو رو فهمیدیم، بین ضد با نقیض، تضاد و تناقض، و هم وجه افتراق. وجه اشتراک این دو این است که هم ضد هم نقیض با شیء آخری معانده و تنافی دارند، هر دو اینجوری هستند، با یک شیء آخری تنافی و معانده دارند. وجه اشتراک دیگه این شد که هر دو ضد و نقیض با طرف دیگرشون قابل جمع در یک جا نیستن. اما وجه افتراقشون این است که نقیض امر عدمی است ولی ضد امر وجودی است. نقیض قابل ارتفاع هست، نقیض قابل ارتفاع نیست، ولی ضد قابل ارتفاع هست. این مقدمه در فرق بین تضاد و تناقض. بعد از این مقدمه عرض میکنیم مراد از کلمه ضد که علمای علم اصول در این باب به کار میبرند هم شامل میشود نقیض را و هم شامل میشود ضد را. کسی تصور نکند که مراد از ضد در اینجا ضد فلسفی و منطقی است. در حقیقت زد در این باب به کار می رود به معنای کل معاند و منافر، که هم نقیض رو شامل می شود و هم زد رو. هم به امر وجودی می گویند زد و هم به امر عدمی. نهایت به نقیض شیء اصولیین در این باب میگویند ضد عام. پس هر جا ضد عام به کار میره مرادشون نقیض به اصطلاح منطقیین است که امر عدمی باشه. هر جا میگن ضد خاص مرادشون ضد به معنای منطقی است که یک امر وجودی باشه. پس بنابراین کلمه ضد رو در این باب متوجه شدیم یعنی چه؟ المسألة الثالثة مسألة الزد تحرير محل النزاع. اختلفوا في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن زده أو لا يقتضي على أقوال. علماء اختلاف کردن در این که امر بشيء آیا اقتضا میکند نهی از زد را یا اقتضا نمیکند بر چند قول. ولأجل توضیح محل النزاع، به خاطر توضیح دادن محل نزاع و تحرير محل نزاع، نشرح مرادهم من الالفاظ التي وردت على لسانهم. شرح می دهیم مراد علما را از اون الفاظی که وارد شده است بر زبان علما در تحریر نزاع در اینجا. و هی على ثلاثه، و این الفاظی که مورد شرح قرار می گیرد سه لفظ است. یک از زد، فان مرادهم من هذه الكلمه، مراد اصولیین از این کلمه مطلق المعاند والمنافی، مطلق چیزی است که با شیء آخر تنافی و معانده و دشمنی داشته باشه. فیشمل و نقیز شی، این ضد در اینجا شامل نقیز شی هم می شود. ای ان الضد عندهم، یعنی ضد در نزد اصولیین اعم من الامر الوجودی و العدمی، اعم از امر وجودی و امر عدمی. خب این که شما میگویید ضد اعم از امر وجودی و امر عدمی است، این یک اصطلاحی است که اصولیین در مقابل فلاسفه و مناطقه در همه جا به کار میبرن. میفرمایند نه، در خصوص این باب هر جا این کلمه به کار میرود به این معنا. کسی خیال نکنه که در باب ضد اصولیین یک غیر از فلاسفه و منطقه این یک اصطلاح خاصی آمدن جعل کردن. و هازا اصطلاح خاص للاصولیین فی خصوص هازا الباب، در خصوص این باب که امر بشه مقتضی نهی از ضدش میباشد هم یا نه. اینم به خاطر اختصار بوده در حقیقت، و الا اگر میخواستن مثلا هم ضد و هم نقیض رو در دو باب بحث کنن، دو عنوان لازم داشته است و دو جا. یک باب بگن هل یقتضی الامر بشه، هل یقتضی نهی عن ضده، بعد باز در جای دوم بیان بحث کنن الامر بشه هل یقتضی نهی عن نقیضی ام لا. این رو آمدن ضد رو اعم گرفتن از ضد و نقیض، تا اینکه در حقیقت در یک باب این دو مسئله ای که با یکدیگر مناسبن بحث شود. و الا فالضد مصطلح فلسفی، و الا ضد یک اصطلاح فلسفی و عقلی است که اصولیین در حقیقت اصولیین نمیتونن در این امور عقلیه برای خودشون اصطلاح خاصی داشته باشن. این یک امر عقلی است که در حقیقت عام و شامل و کامل است. و الا فالضد اصطلاح فلسفی است که یراد بهی فی باب تقابل، اراده می شود به این ضد در باب تقابل خصوص الامر الوجودی. مراد از ضد در اصطلاح فلاسفه خصوص امر وجودی است. الذي له مع وجودی آخر، اون چنان امر وجودی که این امر وجودی با یک شیء وجودی آخر تمام المعاندت و المنافره، تمام معانده و منافرت و تنافی رو دارد. و له معه غایت التباعد، با او غایت تباعد رو داره. این غایت التباعدشون خوب بود اضافه می کردن، به حیث لا یجتمعان و یفترقان، غایت تباعد رو دارن اما به جوری که باید دیگر جمع نمی شدن اما قابل رفع هستن. و لذا قسم الاصولیین، و به خاطر اینکه اصولیین کلمه زد را در اینجا شامل هر دو کلمه دانستن، شامل نقیزم دانستن، لذا تقسیم کردن اصولیین زد را به دو قسم، الا زد عام و هو ترک ای نقیز. هر جا میگم زد عام، زد عام به معنای ترک است، ترک میگه امر عدمی است، یعنی نقیزش دیگه. صلات نقیزش میشه ترک الصلات، ترک الصلات امر عدمی است. صوم نقیزش میشه ترک الصوم. پس بنابراین هر جا میگن ضد عام مرادشون نقیض شیء است، و ضد خاص و هو مطلق المعاند الوجودی، اما ضد خاص مرادشون مطلق معاند وجودی هست. گاهی میگن صلات ضد عام داره، ضد عام میشه یعنی نقیضش، یعنی ترک صلات. گاهی میگن صلات ضد خاص داره، ضد خاص صلات یعنی شرب، آشامیدن آب ضد صلات است، میشه ضد وجودی. ضد وجودی صلات میشه قهقهه، میشه تکلم مثلا و غیر از اینها. و ضد خاص که مطلق معاند وجودی هست. و علی هذا میفرمایند بنابراین فالحق ان تنحل هذه المساله الى مسالتين، حق این است که منحل شود این مساله به دو مساله. موضوع احدهما از ضد العام، موضوع یکی از این دو مساله ضد عام باشد، و موضوع الاخرى از ضد الخاص. در حقیقت ما دو تا عنوان بحث داشته باشیم، لا سیما مع اختلاف الاقوال فی الموضوعین، فرمان خصوصا با اختلاف اقوال در هر دو موضوع، که معمولا علمای اصول هم هر دو رو در یک باب بحث میکنن ولی جداگانه بحث میکنن، ضد عام و ضد خاص رو به طور جداگانه در هر در یک فصل مستقلی ازشون بحث میکنن. پس بنابراین خلاصه کلمه ضد در اینجا معلوم شد. الثانی الاقتضاء و یراد به لا بدیت و ثبوت النهی عن الضد عند الامر بالشرع. کلمه دومی که در ما نحن فیه باید معنا بشه کلمه اقتضاء است. الامر بالشرع هل یقتضی النهی عن ضده ام لا. اقتضاء یعنی چه؟ برای اینکه معنای این کلمه واضح بشه باز ناچاریم به یک مقدمه کوتاهی اشاره کنم. و اون مقدمه این است که در مبحث زد بین علما اقوال مختلف است که در صدر بحثم اشاره کرد. یک قول میگوید امر به شیء مقتضی نهی از زد نیست. قول دوم میگوید امر به شیء مقتضی نهی از زد میباشد. این قول دوم باز منحل میشود به چند قول. کسانی که میگویند امر به شیء مقتضی نهی از زد هست، بعضیشون میگویند امر به شیء دلالت میکند بر نهی از زد به نحو مطابقه. بعضی میگویند به نحو تضمن. گروهی میگویند به نحو لزوم. کسانی که باز قائلند به این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد است به نحو لزوم، بعضی میگویند لزومش لزوم بیان به معنی الاخص است، یعنی جزء دلالت التزامیه کلام، دلالت لفظیه. بعضی میگویند نه، لزومش به نحو بیان به معنی الاعم یعنی دلالت عقلیه. پس در این دلالت امر به شیء بر نهی از ضد اقوال مختلفی وجود دارد. حالا دقت کنید، بعضی از علما این بحث رو اینجوری عنوان کردن، گفتن الامر به شیء هل یستلزم النهی عن ضد به جای یقتضی کلمه یستلزم گذاشتن. کسانی که عنوان بحث رو یستلزم قرار دادن گفتن امر به شیء مستلزم نهی از ضد است. در حقیقت دو سه قول رو از عنوان بحث جدا کردن، گفتن امر به شیء مستلزم نهی از ضد است. پس بنابراین کسانی که میگفتن دلالت به نحو مطابقه است از این عنوان جدا شدن. اونا نمیگن مستلزمه، مستلزم یعنی لزوم، یعنی به نحو ملازمه. و ایزن قول کسانی که میگوین این دلالت به نحو تضمن است با کلمه یستلزم از محل بحث خارج شده است. این قول داخل در عنوان بحث نیست. حالا دقت کنید، مرحوم مظفر به جای یستلزم کلمه یقتضی گذاشتند تا این که تمام اقوال در محل بحث داخل شده. وقتی ما گفتیم الامر به شیء هل یقتضی النهی عن ضده، آیا اقتضا می کند نهی از ضد را، دیگه اقتضا عام است. اقتضا به معنای دلالت است، شامل می شود قول به مطابقه را، شامل می شود قول به تضمن را، شامل می شود قول به التزام را، شامل می شود قول به دلالت عقلیه را. همه اقوال رو با این کلمه در محل بحث داخل کردن. و به عبارت اخرى اقتضا معناش عدم الانفکاک است. الامر بالشیء در حقیقت عبارت می شود اینجور، الامر بالشیء هل لا بد منه النهی عن ضده ام لا. الامر بالشیء هل لا ينفک عن النهی عن ضده ام لا. که این لابدیت حالا چه به نحو مطابقه باشد، چه به نحو تضمن باشد، چه به نحو التزام باشد، چه به نحو دلالت عقلی باشد. پس خلاصه چون کلمه اقتضا رو ذکر کردن تا اینکه تمام اقوال رو در عنوان بحث داخل کنن. کلمه دوم الاقتضا، کلمه اقتضا است. و یراد به، مراد از این اقتضا لابدیت و ثبوت نهی عن الضد عند الامر بالشیء. مراد به اقتضا این است که لابد از ثبوت نهی از ضد در وقت امر بشه. حالا لابدیت این عدم الانفکاک اما لکون الامر یدل علی به احد دلالات الثلاث، لابد از امر بشه نهی از ضد. حالا این لابدیت میخواد به خاطر این باشد که امر دلالت میکند بر او به یکی از دلالات الثلاث که مطابقه و تضمن و التزام باشد، یا نه و اما لکونه یلزم و عقلا النهی عن الضد، یا نه لازم دارد او را، لابد است یعنی لازم دارد اون امر را عقلا نهی از ضد من دون ان یکون لزومه بینا بالمعنى الاخص. اما لزوم به نحوی که لزومش بینه به معنی الاخص نباشد که ما در قبلا اشاره کردیم لزوم بینه به معنی الاخص حتی یدل علیه بالالتزام است. لزوم بینه به معنی الاخص دلالت لفظی هستش. میفرمایند که خلاصه چه مراد دلالت لفظی باشد یا مراد لزوم عقلی باشد اما نه لزوم بیانه به معنی الاخر، مراد اون لزوم بیانه به معنی العام یا غیر بیانه است، هر کدوم که باشد در این عنوان بحث ما داخل است. فالمراد من الاقتضاء عندهم اعم من ذلك، مراد از اقتضاء در نزد علما اعم از هر یکی از این هاست. میگیم یقتضی یعنی یدلو، چه دلالت به نحو مطابقه باشد، چه تضمن، چه التزام، یا دلالت لفظی باشد و یا دلالت عقلی باشد، هر کدومی که باشد شامل این عنوان بحث ما خواهد شد. پس ما با این که ایشون تصریح نمی کنن از این مقدمه نتیجه می گیریم که چرا ایشون، اگر بعضی از کتاب ها رو مراجعه کردید، چرا بعضی ها یستلزم گذاشتن و بعد ایشون اون کلمه رو بر می دارن به جاش کلمه یقتضی می گذارن. علتش اینه که همه اقوال در مبحث داخل شدن. سه النهی و یراد به النهی المولوی و من الشارع به امکان تبعی. سومین کلمه ای که باید در محل بحث اشاره شود و توضیح داده بشه کلمه نهی. چون در اینجا دو مطلب رو ذکر میکنند، توضیح این دو مطلب نیاز به دو سه مقدمه دارد. مقدمه اول در باب اوامر، ما خوندیم که امر بر دو قسم است، امر استقلالی و امر تبعی ضمنی. اونجا مثال هم زدن، امر استقلالی مثل سله مستقلن مولا به او خطاب میکند، امر تبعی ضمنی اون امری است که مولا مستقلن به او خطاب نمی کند بلکه
یک امر ضمنی غیری تبعی است. امر ضمنی غیری مثل امر به مقدمه واجب بنابر قول کسانی که میگویند واجب است. اونا ادعاشون اینه وقتی مولا گفت صله، یک امر ضمنی غیری از این صله ترشح میکنند به وضو، گویا مولا در کنار صله گفته است توضأ. اینجا ما عرض میکنیم در نهی هم همین تقسیم وجود دارد، یعنی نهی هم در دو قسم است. تارتن نهی استقلالی است، یعنی مولا مستقلن یک شیء رو مورد خطاب نهی قرار میده، میگه لا تظلم، لا تکذب، لا تشرب الخمر. شرب خمر مستقلا از اون نهی شده است. اما یک نهی هم داریم، نهی ضمنی تبعینه لا تدخل بیت الظالم. مثلا مقدمه حرام رو هم انجام نده، مثلا مولا گفته لا تظلم، از این ما استفاده میکنیم یک نهی ضمنی تبعی را. یا مولا گفته لا تشرب الخمر، از این لا تشرب الخمر استفاده میکنیم یک نهی ضمنی را که لا تجلس على مائدة الخمور مثلا. این هم میشه نهی ضمنی تبعی غیبی. بعد از این مقدمه یک مقداری از این مبحث واضح میشود و اون مقدار این است که میگوییم مرادمون از نهی در ما نحنفی نهی ضمنی تبعی مولوی است. یعنی چه؟ ما که میگوییم امر به شیء مقتضی نهی از ضد میباشد، مرادمون این است که مولا به مجردی که گفت صله این امر است، ولی ضمناً از این امر استفاده کنیم که مولا نهی دارد بر روی ازداد صلات. نهی ضمنی مولا هم تعلق گرفته بر ترک صلات، یعنی گفته لا تترک صلات، لا تشرب، لا تأکل، لا تتکلم حین الصلات. پس مرادمون نهی ضمنی تبعی مولوی است، نهی از ناحیه شارعی. این یک قسمت از مبحث که با ذکر این مقدمه واضح می شود. مقدمه دومی که دنباله مقصود رو واضح می کند این است که ما در باب نواهی خوندیم که بین علما اختلاف شده است که معنای نهی چیست، نهی یعنی چی. اینا رو خوندیم قبلا، چونشون اشاره میکنن به عنوان مقدمه تذکر میکنن. فرمودند بین علما اختلاف است، متقدمین میگویند معنای نهی طلب و ترک است، متأخرین میگفتند معنای نهی زجر عن الفعل است و لازمه این معنا طلب و ترک است. و بعد اونجا اشاره شد که متقدمین به یک دیگر اشکال می کردند، می گفتند طلب ترک محال است، چون ترک عدم ازلی است و معنا ندارد کسی شیء معدوم را طلب کند. بعضی از متقدمین میگفتن به جای ترک بگذارید کف و نفس، میگفتیم طلب و کف نفس، طلب و کف نه طلب و ترک. همین اختلاف در بین متقدمین باعث شده بود که در نهی یک عنوانی درست کرده بودن، می گفتم حالا که معنای نهی طلب است، طلب و ترک است، مثلا مطلوب در نهی چیست؟ آیا ترک است یا کف است؟ می گفتم نهی به معنای طلبه، خب طلب و ترک مطلوب مولا ترک است یا کف است؟ بعضی هم می گفتن طلب و ترک، بعضی هم گفتن طلب و کف. در همون بحث در صفحه 103 مرحوم مظفر فرمودن ما هیچ نیازی به این بحث ها نداریم، این که مطلوب در نهی چیه اینا مربوط به قدما است. چرا؟ ما میگیم معنای نهی از زجر و عن الفعل است، دیگه در داخل معنای نهی طلب وجود ندارد که ما بگیم طلب و ترک است یا طلب و کف است. این دو فصل بود که در اول نواهی به این اختلافات اشاره شد. مرحوم مظفر این مقدمه رو ذکر میکنن، بعد اشاره میکنن به یک مطلبی که با کمک این مقدمه به درد ما نحنفی خواهد خورد. حالا اجازه بدید این مقدمه رو بخونیم بعد اون مطلب شد. ام نهی، کلمه سوم نهی است، و یراد به نهی المولوی من الشارع، مراد به این نهی نهی مولوی است از سوی شارع. و ان کان تبعیا، اگر چه تبعی باشد، این اگرشون و ان کان نمیگفتن بهتر بود، چون قطعا مراد در اینجا نهی مولوی تبعی است، نه نهی مولوی استقلالی، مثل وجوب مقدمه غیری تبعی، مثل در باب وجوب مقدمه که آقایی میگفتن وجوب مقدمه وجوب غیری از وجوب نفسی ترشح پیدا کردن. اینجا میگن زد نهی تبعی داره که از امر مولوی این نهی مولوی استخراج شده است. و نهی معنا المطابقی، ایشون میخوان اشاره به همون مقدمه که ما از خارج گفتیم اختلاف گذشته داشته باشن، نهی معنای مطابقیش در نزد متأخرین کما سبق فی مبحث النواهی، چنانچه گذشت در مبحث النواهی جلد 1 صفحه 103، هو الزجر و الردع عما تعلق به. نهی معنای مطابقیش یعنی زجر و ردع و منع از اون چی که تعلق گرفته است اون نهی به اون. این معنای واقعیش بود عند المتأخرین. و فسره المتقدمون به طلب ترک، علمای متقدم نهی رو تفسیر کرده بودن به طلب ترک. و هو تفسیر بلازم معنا، اونجا ما ذکر کردیم طلب و ترک معنای مطابقی نهی نیست بلکه تفسیر به لازم معناست. ولکنهم فرضوه، لکن متقدمین فرض کرده بودن همین معنا را که ان ذالک هو معنا المطابقی، متقدمین خیال کرده بودن طلب و ترک معنای مطابقی نهی است. ولذا اعترض بعضهم على ذلك، لذا اعتراض کرده بودن بعضی از متقدمین بر این معنا، فقال ان طلب ترک محال، گفته بودن طلب ترک محال است. یادتون هست اونجا گفتن ترک امر عدمی ازلی و معنا ندارد، امر عدمی ازلی وجود ندارد که مولا طلب کند این ترک را، این ترک خودش هست دیگه، طلب و ترک محال است. فلا بد ان یکون المطلوب الکف، اونجا بعضی میگفتن به جای ترک باید بگیم طلب الکف، لا بد از این که مطلوب مولا کف باشد و بازداشتن نفس از فعل. و هاکذا تنازعوا، همینطور علما اختلاف کرده بودن فی ان المطلوب بالنهی از ترک اول کف. علما میگفتن که علمای متقدم حالا که نهی معنای طلب است، مطلوبش چیه؟ طلب مطلوب میخواد، مولا در نهی چه چیز را از ما طلب میکنه؟ بعضی ها میگفتن مولا طلب میکند ترک را، بعضی ها میگفتن مولا طلب میکند کف و نفس را. تنازع در این که مطلوب به نهی ترک است یا کف به نفس است. ولا معنا لنزاع اینهازا، میفرماین معنا ندارد نزاع اینها الا اذا کانو قد فرضوا ان معنا نهی و طلب. این نزاع وقتی تصور میشود که علما معنای نهی را طلب گرفته باشند، میگن نه به معنای طلب است. حالا سوال میکنن مل مطلوب و من، که تحت همین عنوان در اول بحث، در اول باب نواهی ما یک بحثی داشتیم، معنای نیست برای نزاع علما مگر اونگاه که فرض کرده باشن این که معنای نه طلب است. صدقوا فی حیرته، وقتی گفته بودن معنای نه طلب است، حالا متحیر بودن فی ان المطلوب به ای شیء، مطلوب به نه چیه؟ هو ترک اول کف، ترک است یا کف است. اما ما که میگیم معنای مطابقی نهی زجر و ردع است، دیگه طلب اینجا وجود نداره که بگیم معنای، که بگیم مطلوب چی هست، طلب نیست که در حقیقت بگیم دیگه ما مطلوبش چی میشه. معنای مطابقی نهی زجر و ردع است. ولو کان المراد من النهی هو طلب الترک. بعد از ذکر این مقدمه ایشون اشاره میفرمایند به نتیجه‌ای که از این مقدمه میگیرند. می‌فرمایند اگر ما مثل قدما بگوییم معنای نهی طلب و ترک است، در باب زد یک نتیجه مهم می‌دهیم و اون نتیجه این است که بحث از ضد عام یک بحث لغو و بیهوده و به قول ایشون بحث سخیفی می شود. و عجیب این است که متقدمین میگن نهی یعنی طلب و ترک، بازم صفحات زیادی از همین بحثی که بیهوده و لغو می شود با اون تفسیر اونها، همین بحث رو هم در کتاب هاشون دارن. حالا دقت کنید وجه این که این بحث لغوی می شود بنابراین این است که دقت کنید ما می گوییم امر بشه اقتضا می کند نهی از ضد عام را یا نه. ضد عام برای صلات فرض کنید چی میشه؟ ضد عام می شود ترک و صلات. حالا ما بگیم صله دلالت می کند بر نهی از ضد عام، نهی چی بود؟ طلب و ترک بود. این طلب و ترک رو بگذارید در کنار ضد، میشه طلب و ترک ترک صلات، چون ضد نماز که ترک و صلات بود. این ضد نهی داره، نهی یعنی طلب و ترک، نهی از ضد می شود معناش طلب و ترک ترک. خب دو تا ترک در کنار همه، نفی در نفی می شود اثبات. طلب و ترک ترک صلات یعنی طلب و فعل صلات ضد عام. بحثمون ضد عام، بله ضد خاص نه. در ضد عام پس می شود طلب و ترک ترک صلات، ترک ترک. نفی در نفی می شود اثبات، در حقیقت معنای نهی از ضد می شود طلب و فعل صلات. وقت بحث ما چی میشه؟ ما میایم روزها بحث میکنیم آیا امر به صلات دلالت میکند بر امر به صلات یا دلالت نمیکند. در حقیقت ما داریم روزها بحث میکنیم امر به شیء مقتضی خودش هست یا مقتضی خودش نیست. پس بنابراین اگر ما نهی را به معنای طلب و ترک گرفتیم، بحث از ضد عام در مسئله ضد یک بحث لغو و بیهوده و سخیف می شود. حالا عبارت دقت کنید. ولو کان المراد من النهی هو طلب و ترک، اگر مراد از نهی طلب و ترک باشد کما ظنوا، علمای گذشته گمان کرده بودند، لما کان معنا لنزاعهم فی الضد العام، معنا ندارد نزاع علما در ضد عام، اصلا یک عمل لغوی. فان النهی عن معناه، نهی از این ضد معناش بر حسب گمان اون علمای متقدم میشود طلب و ترک ترک المأمور به. دقت کنید ضد نماز چی میشه؟ ضد عامش میشه ترک المأمور به. ضد عام نهی داره، نهی هم به معنی طلب و ترک است. طلب و ترک بگذارید کنار ترک المأمور به میشه طلب و ترک ترک المأمور به. طلب میکند مولا ترک کردن ترک مأمور به را، یعنی ترک نماز رو ترک کن، یعنی نماز بخون. ولما کان نفی و نفی اثباتن، وقتی که نفی در نفی می شود اثبات، فیرجع معنا النهی عن ضد العام، برگشت می کند معنای نهی از ضد عام الى معنا طلب فعل المأمور به. نهی از ضد عام می شود یعنی طلب فعل مأمور به. فیکون قولهم، پس قول علما که میگن الامر بالشیء یقتضی النهی عن ضده العام، تبدیلا للفظ بلفظ آخر به معنا. شما گویا تبدیل کرده اید لفظ امر به شیء رو به یک لفظ دیگری که در معنای اوست. و یکون عبارت اخرى، گویا عبارت اخرى می شود از این قول به ان الامر به شیء یقتضی نفسه. ما بیاییم اینجوری بحث کنیم روزها بلکه هفته ها در دست خارج بیاییم بحث کنیم که امر به شیء اقتضا می کند خودش یا نه. اگر امر کرد مولا آیا دلالت می کند بر خودش یا دلالت نمی کند. و ما اشد سخف مثل حاضر ده، چقدر زیاده تصدیه این بحث. ولعله لعجل حاضر توهم، می فرمان به خاطر همین توهم است که بعضی از علمای متقدم روزها بحث کردن که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام هست یا نیست، بعدم کشف کردن گفتن امر به شیء بالمطابقه دلالت میکند بر نهی از ضد عام، چون آخه نهی از ضد عام در اینجا در حقیقت خود امر میشود دیگه. گفتن بله امر به شیء اقتضا میکند نهی از ضدش را بالمطابقه، یعنی عینی دیگر. خب اگه عینی دیگر هستن یعنی امر به شیء مقتضی نفسش هست یا نیست. ما خب چی در چی بحث میکنیم؟ معلوم امر به شیء مقتضی خودش هست. ولعله لعجل هذا التوهم، شاید به خاطر همین توهم، یعنی توهم این که نهی معناش طلب ترک است، ذهب بعضهم الى عینیه الامر بشیء للنهی عن الضد العام. بعضی از علمای متقدم گفتن امر بشیء عیناً و بالمطابقه دلالت میکند بر نهی از ضد عام. پس بنابراین اگر ما معنای نهی رو طلب ترک گرفتیم، بحث از ضد عام بی معنا خواهد بود. و بعد بیان هذه الامور الثلاثه في تحرير محل النزاع، بعد از بیان این امور سگانه در تحرير محل نزاع، يتضح موضع النزاع و كيفيته، موضع نزاع و كيفيت نزاع واضح می شود. فان النزاع معنا، نزاع معناش اینه يكون انه اذا تعلق امر بشيء هل انه لابد ان يتعلق نهي المولى بضده العام او الخاص. مرادمون اینه اونگاه که امر مولا تعلق بگیرد به شیء، مولا بگه صلی، آیا لابد است این که تعلق بگیرد نهی مولا هم به ضد عام یا ضد خاصش، یعنی گویا در همینجا مولا گفته لا تترک الصلاه، لا تشرب، لا تاكل، لا تسحر، یا نه فن نزاع یکون فی ثبوت نهی المولوی عن الذل، نزاع ما می باشد در ثبوت نهی مولوی از ذل بعد فرض ثبوت الامر بالشیء، بعد از اینکه فرض کردیم ثبوت امر بالشیء را آیا نهی مولوی هم بر شیء هست یا نیست، و بعد فرض ثبوت نهی بعد از اینکه حالا ما این مسئله اول را اثبات کردیم که امر به شیء مقتضی نهی از ذل هست، بعد از فرض ثبوت نهی فهناک نزاع اون آخر، یه بحث دیگر هم داریم فی کیفیت اثبات ذلک، در کیفیت اثبات این دلالت و اقتضا که امر به شیء که دلالت میکند بر نهی از ذل، در حقیقت دلالتش به چه قسم دلالت است؟ آیا به مطابق است؟ آیا به تضمن است؟ آیا به لزوم البینه به معنی الاخص است؟ یا به لزوم البینه به معنی العام است؟ مثلا و علی کل حال هر جور که باشه فإن مسألتنا کما قلنا، مسئله ما چنان که گفتیم تنحل الى مسألتين، منحل میشود به دو مسئله، در حقیقت ما در دو باب بحث میکنیم، احدهما فی الضد العام، یکی در ضد عام، و الثانیه فی الضد الخاص، فینبغی البحث عنهما فی بابین، سزاوار است بحث از این دو در دو باب، از ضد العام سیأتی ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.